شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران هستیم. جناب آقای کسانی، سلام عرض میکنم و مجدداً با شادباش نوروز و همینطور با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که اوضاعتون به کام باشه و روزگار خوش.
جناب کسانی، میخواستم لطف کنید و نظر و تحلیل خودتون رو راجع به وقایع و رخدادهای ایران به ویژه در ماهای اخیر برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
ببینید، من به عنوان یک فعال سیاسی و روزنامه نگار وقتی که مطالب موجود در مطبوعات و رسانه های خارجی رو از طریق ماهواره و اینترنت و مطبوعات داخلی دنبال میکنم، یک حادثه برای من خیلی جالب هست که اتفاق افتاده که دانشجویان فرانسوی به خاطر اینکه دولت اونها قانونی رو تصویب کرده که به کارفرما اجازه میدهد بدون داشتن دلیل متقن و موجهی اقدام به خود اخراج کارگران جوان و کارمندان جوان بکند، لذا دست به اقدامات ایزایی زدید و اعتراضات خود را بیان داشت. تا میبینید که چند روز دامنه آن به گستره بسیار زیادی پیدا کرده و خانواده های اینها هم به جمع ناراضیان پیوستن، چون آتیه و آینده بچه های خودشون رو در خطر میبینن. خب ببینید، در جامعه‌ای که از تئوکراسی گذشته و به دموکراسی رسیده و افراد و آزادی‌های اجتماعی و صنفی و حقوقی به رسمیت شناخته می‌شوند، شما می‌بینید که اجازه اعتراض دارند و حتی نسبت به یک قانونی که شاید برخی از این دانشجوها هم در بر نگیره می توانند ابراز اعتراض بکنند و در خیابونها تجمع بکنند و حتی با پلیس درگیر بشن بدون اینکه کوچکترین مسئله‌ای برای امنیت ملی کشور، امنیت جامعه و مسائل دیگر بروز پیدا بکنند. خب در اینجاست که مقامات اون کشور هم میان در مقام پاسخگویی برمیان، یا از دلایل خودشون یا از کار خودشون با دلیل دفاع میکنن، یا اینکه نه، به طور رسمی و خیلی جدی از این مسئله کنار میدن و حق رو به طرف مقابل وامیگذارن. اما شما کشورهای همانند ایران، بلاروس، چین رو نگاه بکنید. ببینید بلاروس الان موقع انتخاباتشه، چه بلایی سر کسانی که به رقبای رئیس جمهور فعلی رأی دادن آوردن و چه بلایی به سر کسانی که تجمع اعتراض آمیز میکنن دارن. و در چین شما نگاه بکنید، اون میدان تیانانمن که شاهد شهید شدن خیلی از فرزندان چین بود خب نشون میده که این حکومت ها هنوز به مرحله دموکراسی و حقیقی خودشون نرسیدن. حقوق شهروندی در اونها معنی نداره. حتی در کشور ما حقوق شهروندی معنی نداره. حقوق زن، حقوق مرد، حقوق کودک، حقوق کارگر و غیر و ذالک شما دیدید که به شدت پایمال شد و برخوردهای خشن و خشونت آمیز تبعیضات قومی و همه مسائل به صورت جدی در کشور ما با هم برخورد میشه و کوچکترین آزادی هایی که ممکن است که در قانون هم حتی مصرح است که این آزادی ها باید وجود داشته باشد ندارد. شما نگاه بکنید به سندیکای اتوبوسرانی. خب نقش خود سندیکا چیست؟ اول باید ببینیم که سندیکا چه بازتابی در جامعه داره. خب سندیکا مجموعه از کارگران در اون فعال میشن و خواستهای کل طبقه کارگر رو حالا در قشر خاص خودشون، مثلا اتوبوسرانی خاص خودش، صنایع و معادن خاص خودش، نمیدونم کشاورزان خاص خودشون، مشکلات و مصائب خودشون رو از طریق سندیکا بیان میکنن و حق ابراز وجود پیدا میکنن و برخورد با اونها دیگه به این راحتی ممکن نیست، بلکه مشکل تر خواهد شد. پس را موظف میکند که به خواسته های آنها تن در بده و در امور سیاسی و مسائل اجتماعی کشور شروع میکنند به فعالیت کردن و اثرگذاری. ما در زمینه های فرهنگی این مشکل رو داریم، در زمینه های اقتصادی این مشکل رو داریم. شما در 8 مارس این مشکل رو به صورت جدی دیدید که با چند صد زنی که در خیابان‌های تهران و یا که شهرهای دیگر به خصوص شهرهای غربی کشورمون اجتماع کرده بودن چه کردن؟ شما ببینید آزادی‌های قومی و فردی در این جامعه تا به کجا، که همین چندی پیش دو نفر از عزیزان ما در اهواز اعدام میشن، بعد مسئولین به اصطلاح میگویند که این کار به اصطلاح اجانب و خارجی هاست و ناآرامی ها در اینجا موجود نیست، بلکه از جای دیگه ای ریشه میگیره و به اصطلاح این افراد خواهان انقلاب اسلامی در ایران هستند و تداوم. خیلی خوب، حالا ما این سوال رو مطرح میکنیم که اگر ریشه های نارضایتی در اون جهان موجود نباشد، چند درصد افراد فریب گروه های خارجی رو میخورن؟ به چقدر از افراد میتونن هم صدا با اونها بشن؟ پس ریشه های نارضایتی در مرکزه. یعنی اگر ثروت یک مملکت به صورت مساوی بین شهروندان اون تقسیم نشه، همین بروز و همین درگیری ها هست. شما ببینید در تربت جام، در تربت ایدریه، در بندر عباس، در قشم، در اهواز، در سنندج، در روز نوارهای مرزی شهرهای کردنشینمون، ما این مشکل رو داریم. نه اینکه من بخواهم بگویم که آنها تجزیه طلب هستند، نه، آنها خواهان یک زندگی بهتر هستند. وقتی که در ایران و یا حکومت مرکزی نمیتواند این رو برای اونها تضمین بکنه، خب معلومه که کار اونها میشه قاچاق و فریب کشور و فریب باندها و گروه های خارجی رو هم میخورن و خب چون دل خوشی هم از حکومت مرکزی ندارن. قصد لحاظا حکومت مرکزی در ایران همواره بر پایه سلطه و جبر بنا شده و تا زمانی که این سلطه و جبر ادامه داشته باشد، ما همین مشکلات رو خواهیم داشت و همین مسائل رو خواهیم داشت. شما ببینید همین حرکت دانشجویی فرانسه رو شما مقایسه بکنید با حرکت دانشجویی 16 آذر 1332 در تهران و 18 تیر 1378 در تهران. ببینید هر دو حکومت به یک سان و به یک شدت، بلکه در ماجرای دوم با خشونت بیشتری و با پلیدی بیشتری دست به سرکوب و به اصطلاح دستگیری دانشجویان، ضرب و شتم اونها، شکستن وسائل، خرد کردن خوابگاه های دانشجویی انجام داد. پس این نشان میدهد که ما گرچه در بهمن ماه 1357 به دنبال آزادی های فردی اجتماعی و اسلامی میگشتیم که بتوانیم در یک فضای آزاد و باز حرف خودمون رو بزنیم، 26 سال است که هنوز به اون نرسیدیم. هنوز تبعیض نژادی وجود داره، هنوز تیمسار اویسی ها و تیمسار مولوی ها افراد و هلیکوپتر ها پرتاب میکنن پایین، حالا به یه صورت دیگری میکشن بالا با جرتوی. هنوز این افراد زنده هستند، گرفتی کالبد اونها به زیر خاک رفته و خودشون در این ایران نیستن. این طرز فکر همچنان در ایران هست و ما باید با این طرز فکر مبارزه بکنیم و راه سختی در پیش داریم تا به جامعه‌ای برسیم که همه ما به دور از فرقه، گروه، مذهب، به صرف ایرانی بودن بتونیم حرفمون رو بزنیم. من در خدمتتون هستم و سوالات شما رو جواب میدم.
آره جناب کسرانی، اتفاقا نکته جالب اینه که صدا و سیما هم بدون کوچکترین اشاره‌ای به وقایع داخلی و همینطور سرکوب تجمعات صلح‌آمیز و حق طلبانه مرتب این نوع تظاهرات رو در کشورهایی دیگه پخش میکنه، حالا اگر قسمتی هم به خشونت کشیده باشه اون رو هم درست میکنه. بدین طریق میخواد که برای حاکمیت یک نوع مشروعیت کسب کنه. یعنی اینکه این مسئله در همه جهان هست، اگر ما هم نمیگیم ولی به گوش مردم میرسد، خب ما هم برخوردی میکنیم. کما اینکه بین برخورد اون دولت ها و برخورد حاکمیت ایران فاصله از زمین تا آسمان است.
بله شما در همین تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که نگاه میکنید، پاراجور، نزبون، نمیدونم قلب سنگ و مسئله دیگه سمت پلیس پرتاب میشه و پلیس تنها کاری که میکنه با لوله های آب یا هم ماشین های آب پاش و زدن چند تا باتوم سر ماجرا رو هم میاره و سعی میکنه از اون محوطه ای که میباید دفاع بکنه، اما در ایران به این صورت نبود. شما ببینید در ماجرای 18 تیر 1378 از هم دانشجویان چیزی رو خراب نکردن. دانشجویان نسبت به قصد شدن روزنامه سلام، حالا غیر از این که از مدیر مسئول این چی هست، آیا ضد انقلاب هست یا نیست، اینا ما بحثی نداریم که آقای موسوی خوینی ها بود نمیشود گفت ضد انقلاب بود. خب دانشجویان به صرف آزادی بیان میخواستن که روزنامه ها از محاق توقیف در بیان و خب تا یک چهارزا هم تظاهرات کردن، برگشتن، نیروهای مسلح آماده به حمله در جلوی درب دانشگاه با اونا برخورد کردن، بزن بزن شروع شد و در نیمه های دل شب یورش همگانی به سمت خوابگاه های دانشجویان همراه شد. این اصلا قابل مقایسه با حرکت پلیس فرانسه نیست در کشور فرانسه. ببینید من خودم به عنوان یک فرد سیاسی معتقد هستم که در کشورهای اروپایی و امریکایی هم آزادی به صورت کامل نیست، چون اگر کسی بخواهد که حتی روپوش داشته باشه یا با مانتو روسری تو خیابون بیاد، خب اذیتش میکنن. حالا اذیتش به شدت اینجا نیست که از کار محرومش بکنن، وقتی میگن مثلا از این مدرسه برو توی مدرسه دیگری، مثلا حالا اون مدرسه رو زیر نظر دارن یا اینکه بهش خوب رسیدگی نمی کنن، اون داره بحثای خاص خودشو داره. اما در ایران ما اصلا همون ابراز نظر رو نداریم. من در صحبتهای قبلی خودم خدمت شما گفتم که به خاطر مصاحبه با رادیو شما به من اخطار داده شده که آقا نه به نفع شماست نه به نفع نظام، و نمیدونم این مطلب رو شما تونستید پخش بکنید یا نه. اما خب این اخطار وقتی که من کوچکترین صدا، یعنی به حالت خیلی نرم و با حالت خیلی آرام از رژیم انتقاد میکنیم و در نهایتش اینه که خواهان این هستیم که بتوانیم در جامعه حقوق حقیقی خودمان را داشته باشیم و میگوییم که آقا این قطعای زنجیری که انجام شده باید به جوابگو باشن، باید افراد به محاکمه کشیده بشن، باید مسئله روشن بشه، این روزنامه هایی که توقیف شدن به چه مجوز این ها توقیف شدن، اصلا مگر صرف بیان یک مطلب باعث بشود که طرف رو بگیری و ببندی و بزنی و بعد هم شدید و قلاف‌ترین حرکت ها رو در رابطه انجام بدیم؟ این بنده خداها حسینیه یه دراویش در قم مگه اصلا چیکار کرده بودن؟ کدوم حرکتی هستش که شما در طول این 26 سال از اون خاطره داشته باشید که دراویش فرمایشه اون بوده باشن؟ حرکت سیاسی، حرکت اجتماعی، حرکت فرهنگی، بله شاید در خودشون کتاب چاپ شه یا نشریاتی داشته باشن، اون من حالا زیاد نمیخوام وارد بشم، ولی در حرکت های اجتماعی و سیاسی اینا پایگذار چه بودن که به این صورت به اونا حمله شد و خونه اونها و حسینیه اونها با گلدیزه خراب شد و به اصطلاح در شهری که حرمت داره ما به عنوان شیعه و به عنوان یک انسان معتقد هستیم که اماکن مردم مقدس. حتی شما اگر یادتون باشه در زمان شاه گذشته وقتی که مردم تظاهرات میکنن، که من اینو خودم دیدم و در مشهد بودیم که آقای کافی رو کشتن، وقتی مردم در مشهد متحسن شدن کسی دیگه با اونو کاری نداشت و در درون سن کسی نیومد، بلکه در اطراف سن رو محاصره کردن بعد هم گذاشتن رفتن. آقا این غیر قابل انکاره، این غیر قابل بخششه. یعنی چی اصلا به حسنی مردم، به اجتماعات مردم، به کافی شاب ها، به سینما ها، به همه چی تعرض میکنه به نام اسلام؟ آقا این کدوم اسلام هست؟ کدوم اسلامی که دست شما رو این همه باز گذاشته که هر کاری دلتون میخواد در رابطه با اون انجام بدید؟ اگر پیغمبر اکرم سر از قبر در بیاره آیا شما راضی خواهد بود؟ کدوم یکی از شما مجوز این رو دارید که از طرف پیغمبر خدا صحبت بکنید؟ اگر ما در اینجا آزادی بیان نداریم، اگر ما انسان نیستیم که شیشای ارمنی رو کشتید، هیچ مسلمان ها رو کشتید، هیچ هلیکوپتر ها یکی بعد از دیگری با مسائل و مشکلات روبرو میشن، همه رو میگید که ما در اون دنیا جواب میدیم، خطابه کی باید این دهکامی و ترکامی رو تحمل بکنیم؟ بله من
بله جناب کسانی، متاسفانه که همونطور که اشاره کردید، متاسفانه که رژیم حتی تحمل حداقلی رو هم نداره، مثل دراویش اشاره فرمودید. حتی بنابر تمام اخبار و گفتگوهایی که با دوستان داشتیم، همینطور هم با خود شما، وقتی که حمله میکردن به سمت اینا با گل و شیرینی به پیشوازشون رفته بودن. بعد نکته دیگه ای هم این امنیت ملی رو باید در حاکمیت امروز گذاشت امنیت رژیم یا امنیت حاکمیت، چون به این بهانه است. البته آقای جورج بوش هم همینطوری عمل میکنن. اما مسئله آخری که میخواستم خدمتتون عرض کنم، فقط در این تظاهراتی که در هم عکس به نظر میاد در تمامی کشورها اگر برگزار میشه و اگر برخوردی میشه، دیگه اونا لباس شخصی ندارند. مطمئنا کسانی لابلای مردم نمیستند و با نام لباس شخصی با زنجیر و چوب و چاقو و تا اونجایی که اطلاعات و عکس ها خبر میده به تظاهر کنندگان حمله نمی کنند.
من بندازه می دونم که این مطلب رو خدمت شما اعلام بکنم که ما در ایران هیچ تضمینی نداریم، هیچ گونه به صلاح اعتمادی به حرفا و عملکردهای دولت نداریم و به هیچ عنوانی نمی توانیم بگوییم که با آزاد شدن یک فرد ما به پیروزی رسیدیم، چون من این رو در سوال شما ندیدم که در رابطه با اکثر گنجی سوالی بکنید. اکثر گنجی یک فردی بود.
اتفاقا میخواستم این سوال از شما بکنم در سوال بعدی بود. بفرمایید.
اکثر گنجی یک فردی بود که کل حبسش رو کشید و از زندان آمد بیرون و این نشون دهنده هیچ گونه فضای بازی برای دگراندیشان نیست. هیچ کس در اینجا اجازه صحبت کردن ندارد الا یک نفر و یک گروه که همه چیز رو در دست گرفتن. واقعا کسانی که گفتند که ملت ایران در دست گروهی خلیلی گروگان هستن حرف درستی زدن. با توجه به اینکه من خودم نسبت به امریکا نظر خوشی ندارم، چون از سال 1932 حالا شما به خارج
53 بله 1953
از سال 1953 از اون سال تا به امروز به اصطلاح مانع رشد دموکراسی در کشور ما بودن و از استبداد سیاه محمد رضا شاهی دفاع کردن، بعد جنگ رو برای ما تعارف دیدن، بعد هم مسائل دیگری رو برای ما به وجود آوردن که باعث شد که ریشه های اختلاف و ریشه های خشونت و ریشه های تعجر و وابستگرایی که بخشی از ها این حاکمیت خواهان به وجود آوردن آن بود به وجود بیاید. شما ببینید دعوای گروه های اول انقلاب دعوایی بود که چندگی از بیرون هدایت و شارژ می شد. ما اینا رو بالاخره خوندیم در تو مصاحبه ها، تو گفتگوها، تو نشست ها، توی برنامه ها که بالاخره از افراد مختلف سیاسی درون کشور ما شنیدیم. اینا مسائلی نبود که بتوان باعث بشود که گروه ها و سازمان های سیاسی اول انقلاب از آزادی و استقلال چش پوشی بکنن، بلکه آنچه که بود حرکت های استعماری ادانه و عبرقدرت ها بود که ایران رو میخواستن در انزوای کامل قرار بدن و یک رژیم توتالیتر و وابستگرا رو بر اون حاکم بکنن که خب تونستن و موفق هم شدن. ادهی رو به جرم مجاهد اعدام شدن، ادهی به جرم پاسدار بودن کشته شدن، تو جنگ تحمیلی چقدر کشته شد و ما این همه عزیمه و چیز دادیم و به هم دلنا الان هم میبینید که خب وضعیتمون چجوریه. تا میگیم آب و هوا کثیفه میریم تو زندان، بعد تا 6 سال 7 سال از بهترین مقطع زندگیمون رو در زندان میگذرونیم، بعد میایم بیرون میچی دیگه سربار جامعه، نه برنامه ای، نه کاری، نه اصلا اینها متوجه استقلال و تمامیت ارضی کشور نیستن. اگر که متوجه بودن که آقای چهرگانی و امثال هم رو اجازه فعالیتشون نمیدادن یا مستمسک فعالیت رو از اونها میگرفتن. قلعه بابک خورمدین که هر سال در اون مراسم بزرگ داشته بابک به درستی اما با برداشت های غلط برپا میشه. بابک ایرانیه، بابک مال ماست، بابک یکی پشتوانه تاریخی کشور ایرانه. بابک با تجزیه طلبان صحبتی نداره، حرفی نداره، چیزی نداره، بلکه این حکومت مرکزی تهران و ایران است که قاعد شده است که جلوی منتقدان، اصلاح طلبان، نویسندگان، شعرا هم از پیر و جوان رو بگیره، در نتیجه از یک جای دیگری میزنه مسئله بیرون و دست آقایون به تجزیه طلب برای خیلی از کارها باز میشه. اون دو نوجوانی که در اهواز اعدام میشن اگر که از این فروش نه و از مواهب ملی که در کشورشون هست برخوردار میشدن، آیا واقعا دست به یه همچی کارهایی میزدن؟ این رژیم رو هر کس ببینه فکر میکنه که این رژیم عرب نیست، عرب خواه هست، نمیدونم تو دنباله رو عرب هست. آقا بیایید ببینید سرنوشت قومیت های عرب مملکت ایران چیست، بیایید نگاه بکنید دیگه. تو معنون اعوازه تا زمانی که گوشت تم توپ صدام بودن مردم آزاده بودن، حالا که حقشون رو خواستن شدن شریر و نادون و به اصطلاح فریب خورده. حالا همین خصورت هم در مورد جاهای دیگر هم هست. اگر با افغان فرق کنید که اگر افغانستان هم یک کشور قدری می بود و ما روزگاه با اون جنگ می کردیم، همون که شهرهایی که تا الان به سن ارزش نمی دادن می شدن مردم غیور و آزاده ایران، آرش و رستم و افراسیاب هم باید پیش اونا به اصطلاح لون می داختن. بعد حالا که حقشون رو می خواهد می شن کاچاقچی، دوز، جانی، اشرار، شرور، نمی دونم از این کلماتی که آقایون دیگه خودشون می سازن دیگه. دانشجوی یک مملکت رو وقتی که به شریر و دوز و به اصطلاح قاتل یا چیزهای دیگه معرفی می کنن دیگه، چه او خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خیلی سپاسگزارم جناب کسانی. به کودتای 28 مرداد 1332 اشاره فرمودید که اگر اون کودتای ننگین توسط امریکا و انگلیس و عوامل مزدور داخلیشون به وقوع نمی پیوست، ما امروز دارای چنین سرنوشتی نبودیم و در کشوری آباد و آزاد و مستقل زندگی می کردیم و این همه کشته و دربند و این همه آواره در هر گوشه جهان نداشتیم و حتما هم ردیف کشورهای آزاد و پیشرفته جهان بودیم. به پایان که امیدوارم سال جدید سالی باشد که در آن در سلامت و آزادی و استقلال و حاکمیت مردم و کشور ما لبریز باشد از عدالت. من
به تبع از کروش بزرگ یک دعایی رو براتون میخونم. ببخشید، داریوش بزرگ که میگه خداوندا در کشور من دروغ، نامردی و فساد رواج نیابد. خداوندا امیدوارم که چراگاه ها و محصولات کشور من برکت داده شود و مردم در پناه هست بتوانند که به آسودگی زیست کنند. ممنون، مرسی.
و من هم در پایان با جمله ای از رهبر شریف و آزاده ملت ایران دکتر محمد مصدق این گفتگو رو پایان میبرم که گفتند اگر زندگی توأم با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. بازم از شما سپاسگزارم و تا گفتگوی دیگر شما رو به خدا می سپارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
قربان شما، متشکرم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران درباره نظرگاه‌ها و تحلیل‌های ایشان راجع به وقایع و رخدادهای ایران به ویژه در چند ماه اخیر توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.